أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، بروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون رو من ادامه نمیدم. این دو تا نکته از جلسات قبلی، از یعنی دو جلسه قبل باقی مونده. من گفتم بس به یه جایی برسه، بعد یه نقدی داره کلام مصنف که اون رو بگیم. و اون این که مرحوم مصنف در مورد اجتزاء و اجزاء امر ظاهری از امر واقعی گفتن که این امر ظاهری گاهی بیان متعلق تکلیف میکنه، یعنی یک شرط یا یک جزئی رو که در یک تکلیفی شرط شده و اعتبار شده، مثلا مثل طهارت یا مثلا مثل حلیت یا مثلا مثل اباحه تصرف که در نماز مثلا شرط شده، در لباس یا بدن مثلا نمازگزار یا مکان نمازگزار احیانا بعضی از اینا، بعضیاش بعضی همش شرط شده است، این رو میاد چیکار میکنه؟ این امر ظاهری میاد عرض شود به خدمت شما که به او تعلق میگیره. مثلا مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلیت، مثل کلش این لکه حلال، مثل مثلا استصحاب طهارت یا حلیت، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت الصحه و امثال ذلک. در این گونه موارد بیان شد که مرحوم مصنف نظرشون این بود، گفتن که این دو حال داره، گاهی این امر ظاهری مفاد اصل عملیه، گاهی مفاد اماره است. یعنی گاهی امر ظاهری بیانش بیان حکم واقعی است، کاشفیت ظنیه است، حکم واقعی داره. گاهی نه، نمیخواد بگه حکم واقعی نیست که من میگم طهارت مثلا، نه میخواد بگه در ظاهر تو باش معامله طاهر بکن، ولی که در واقع هم طاهر شی نباشد، اساسا هیچ کشفی از واقع ندارد، اصل عملی هست. اونجایی که اصل عملی باشه ایشون گفت این معجزیه. جهتش چی بود؟ گفت به خاطر اینکه اصل عملی دلیل حجیت امر ظاهری اگر اصل عملی بوده باشد و لسانش لسان اصل عملی بوده باشه، لسان حکومت دارد نسبت به دلیل چی؟ اعتبار اون امر مشکوک در اون واجب واقعی. مثلا دلیلی که دلالت مثل استصحاب، مثلا مثل قاعده طهارت که دلالت بر حجیت ارشاد این اصل عملی قاعده طهارت یا استصحاب طهارت مثلا داره، این نسبت به دلیلی که میگفتش که نماز باید با طهارت باشد، این حکومت دارد، حکومت توسعه‌ای دارد. یعنی چی؟ یعنی میگه در اون دلیل دیگر گفتم نماز تو با طهارت بخون، درسته؟ مراد از طهارت در اونجا این دلیل جدید که میاد میگه کلش این لکه طاهر، میگه مراد از اون طهارت فقط طهارت واقعی نیست، اگه طهارت ظاهری هم بشه، یعنی علم به نجاست همین که نداشته باشی، میتونه نماز و نماز هم درسته. یعنی شرط واقعی صحت نماز دو چیزه، یا اینکه واقعا طاهر باشی، یا اینکه علم به نجاست فقط نداشته باشی. همینقدر که علم به نجاست نداشته باشی نماز تو صحیحه، ولو بعدن هم معلوم میشه که خلاف بوده علم تو و جهل مرکب بوده، واقعا نجس بوده، اشکال نداره. همین که علم به نجاست نداشتی واقعا نماز تو صحیح هست. این دلیل میاد چیکار میکنه؟ اون رو موضوعش رو توسعه میده و باعث میشود که خب بنابراین الان که کشف خلاف هم شده، ما میپرسیم آیا نماز من، نمازی که قبلا خوندم با این لباس نجس خوندم، شرط صحت داشتی یا نه؟ دلیل حاکم میگه آره داشته، میگه بخاطر اینکه اون موقع طهارت ظاهری داشتی، بنابراین نمازت درسته، شرط واقعی داشته، فوت نشده که بخوای اینجا اعاده یا قضاش بکنی. همون معجزه، همون معجزه از امر چیه؟ واقعش امر واقعی اساساً یه فرد امتثالش همین بوده، نگه امر واقعی بوده به نماز با طهارت واقعیه و تو الان فهمیدی اونو نداشتی، پس بعد الان بری نماز با طهارت واقعی، نه امر واقعی بوده به نماز با طهارت عام از واقعی و ظاهری که الان اینجا فهمیدی که خب واقعی نداشتی اما ظاهری داشتی، بس تمومه، مشکلی چی؟ امر واقعیت انجام دادی. این فرمایش مصنف بود. به نظر میاد این ادعای حکومت و این که گفتن این حکومت مقتضی اجزا هستش، این دقیق نیست. چرا؟ چون حکومت دو جوره، ما یه حکومت ظاهری داریم یا حکومت چی داریم؟ واقعی داریم. حکومت ظاهری چیه، حکومت واقعی چیه؟ اینی که شما گفتید حکومت واقعیه یعنی چی؟ یعنی اینکه دلیلی که اقتضای طهارت دارد اون به عنوان اصل عملی مثل قاعده طهارت، مثل استصحاب طهارت، کسی بگوید این دلیل اقتضا میکند موضوع اون دلیلی که شرط کرده بود طهارت رو در متعلق واجبمون که نماز بوده باشد، اون موضوع توسعه دارد، توسعه واقعی دارد. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه حکم واقعی نماز، حکم واقعی وجوب رفته از شون نمازی که یا طهارت واقعی دارد یا طهارت، این میشه حکومت واقعی که شما توضیح دادید و اینم اقتضای اجزا داره، درسته. اما اگر حکومتی که از اصل عملی فهمیده بشه ما بگیم نه، حکومت واقعی نیست، حکومت ظاهری و در ظرف شک. یعنی چی؟ یعنی اینکه دلیل استصحاب طهارت و قاعده طهارت چی میگه؟ میگه آقا اون دلیلی که گفته بود باید نماز صبح طهارت بخونیم، اون طهارتی که اون گفته بود در جایی که شک در طهارت داشته باشی طهارت ظاهری هم کافیه، نه اینکه مطلقاً طهارت ظاهری کافی است، نه اینکه مطلقاً طهارت ظاهری چی کافی است، اصلا حکم واقعی وجوب رفته روی نمازی که یا طهارت واقعی دارد یا طهارت ظاهری، نه فعلا که شک داری طهارت ظاهری، این نمازی که میخونی نماز صحیح است، مادامی که شک داری، شکت برطرف شد صحیح نیست، شکت برطرف شد، لذا این میشه حکومت چی؟ ظاهری. یعنی فقط در مقام بیان حکم ظاهری و فقط در ظرف شک این حکومت و این توسعه را ایجاد میکنه که این نمازی که الان تو داری میخونی بدون اینکه یقینه به طهارت واقعی داشته باشی این نماز باطل فعلا نباشه، این نمازی خونده باشی، همین امر ظاهری برات. اما اینکه یعنی اگه بعدن هم معلوم شد خلافش که لباس نجس بوده، بدنت نجس بوده، نماز با بدن یا لباس نجس خوانده ای، باز همین اقتضا میکند همین کافی است؟ نه، همچین چیزی نیست. بنابراین حتی اگر این همونطور که اگر اماره باشد، امر ظاهری مفاد اماره باشد، مثل بیانیه که میگه آقا این طاهره دو نفر شهادتی به طهارت میدن، اگه مقتضی اصل عملی هم باشد مثل همونجا که اماره هست مجزی چی؟ نیستش. شما تفصیلی که دادی غلط، اینو بعضی آمدن صراحتا به مرحوم مصنف به عنوان اشکال چیکار کردن؟ ذکر کردن که حالا اگه خواستید مراجعه بکنید میتونید به عنایت الاصول آقای فیروزآبادی مثلا، خیلی هم قشنگ توضیح عنایت الاصول، خیلی بیان ردیف و ترتمیز و نرم و خوبی داره، یعنی هم خیلی عالمانه است هم خیلی دقیق، معمولا قریب به اتفاق، و هم که بیانش خیلی بیان قابل فهمه، مرتب منظمیه، مقدمه مؤخره خیلی آموزشیه، مثلا حقایق الاصول هم خوبه، اما یه موقعهایی دیگه مثلا بیانش خیلی بیان پیچیده میشه، یه مقداری فهمش مشکله. همون حرفا رو مثلا ببینید عنایت الاصول خیلی دقیقتر و قشنگتر و بهتر و روانتر هم بیانش کرد. اینو میتونید عنایت الاصول اگه خواستید مراجعه کنید، تو جزوه هست آدرسش. مؤید این مدعا، چون الان شما ممکنه بگید که چرا شما ادعا میکنید که این حکومت حکومت واقعی نیست، حکومت چیه؟ این رو باید اولا اثبات کنید، این صرفا یه ادعاست، مصنف میگه حکومت واقعیه، شما دارید میگید به عنوان اشکال میگه حکومت ظاهری، چرا؟ این از کجا میگه؟ مؤیدش ذیل ادله است که دلالت بر قاعده طهارت و یا قاعده چی؟ حلیت دارن. دلیلی که دلالت بر قاعده طهارت داره چی میگه؟ بگید. حتی تعرف انه قذر، درست شد؟ خیلی خوب. اون ذیلش چی میگه؟ یعنی میگه این حکمی که من میدم فقط تو ظرف شکه، اگه علم به قضاوت بده که دیگه حکم نیست، این میشه همه حکومت ظاهری که ما گفتیم، از ذیلش معلوم میشه. و اینا فهم فقهیه، یعنی شما مثلا میرید یک روایت رو میگیرید به صدر ذیلش دقت نمیکنید، یه مفهوم دیگه ازش میفهمید، بعد اون وقت میرید تو اصول یه مبنای قرار میدید، میگوید هر جایی که مثلا فلان بود، تازه یک کسی مثل مرحوم آخوند خراسانی اینا پیش میاد برای ما، اما اونایی که دیگه اصلا دقت ندارن اینا همه حرفاشون این شکلیه، یعنی او مثلا ممکنه تو کل حرفاش دو تا سه تاش اینطوری باشه، کل حرفایی که از سر تا ته فقه گفته، فقه اصول گفته، اما من و شما مثلا اگه خوب دقت نکنیم بعدن یه کله ای هم سری هم تو سرا در بیاریم، خدای نکرده مورد توجه هم واقع بشیم، اون موقع دیگه هیچی، همه حرفامون همینطوری میشه، خیلی بد. ببینید دقت بکنیم، ذیل روایت چی گفته؟ گفته کلوشین لکه تار حتی تعرف انه و غذر، یا حلال یه چی، کلوشین لکه حلال حتی تعرف انه و حرامون بینه، یعنی این حکم حلیتی که من میدم یه حکم موقتیه، یه حکم واقعی، نمیخوام بگم که هر جایی حلیت شرط بود مراد از اون حلیت اهم از حلیت واقعی و ظاهریش این شرط واقعی علت ظاهری رو هم میگیره. نه من اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم در مقام ظاهر حالا که علم نداری فعلا همین کارو بکن. اما بعدن که معلوم شد اون وقت اون حکمش فرق میکنه. دیگه بعدش نه. لیس به طاهر. حالا که فهمیدی نجس بوده، یعنی از این به بعد نجسه؟ یا نه همه از این به قبلم، حالا که فهمیدی که اون کار قبلی که کردی به حساب طهارت و کلش این لکه طاهر، حالا که فهمیدی نجسی، یعنی اون اشکال داشته. معناش اینه دیگه، ظهور در این داره که همون ایراد داره. نه اینکه از این به بعد حالا اگه خواستی نمازی بخونی دیگه حالا میدونی نجسه، برو تطهیر بکن. اینا که کاری نداره که. این حتی میخواد بچو اینقدرش که معلوم اصلا نیازی به بیان نداشت. ما خب اگه نمیگفت حتی تعلم انه غزر، ما نمیفهمیدیم کلش این لکه طاهر در جایی که کلس علم به نجاست داریم جاری نمیشه، میفهمیدیم دیگه، خدایی میفهمیدیم اینا. این حتی تعلم ها که آورده زور در این داره که میخواد بگه خب حالا که فهمیدی یعنی اون قبلیه باطله. وقتی باطله یعنی معجزه نیست، یعنی معجزه نیست. یه نکته، خب یه نکته دیگه که اینجا خوبه که بهش دقت بشه اینه که مرحوم مصنف در مورد این که امر ظاهری مفاد اصل عملی بوده باشد نه اماره کاشفه ظنی از واقع، فقط حکومت توسعه‌ای رو مثالش رو بیان کرده که مثلا قاعده طهارت و حلیت اینا باشه، اباحه و اینا باشه. اما حکومت تزییقی رو اساسا براش مثالشی نزدن، یعنی جایی که امر ظاهری بیاد اون شرطی که در یک واجب شرط داره تزییق بکنه، به جایی که توسعه بده چیکارش بکنه؟ تزییقش بکنه. اونو نگفتن. مثلا مثل چی؟ مثل حدیث رفع نسبت به ادله اشتراط یک شرط یا یک جزئی در یک واجب، این حکومت داره و دائره اون شرط و اون جزء معتبر رو محصور به صورت علم کنه. یعنی چی؟ یعنی نماز چی میگه؟ میگه کلش میگه که بر تو نماز واجب است مع طهاره، بر تو نماز واجب است مع الحلیه، این لباست از معکول الله باشه، بر تو نماز واجب است مع اباحت فی التصرف، در این لباسی که داری باش نماز چی میخوانی. یه شرطی رو گفته. حدیث رفت میگه رفع عن امتی مالا یعلمون، یعنی چی؟ یعنی میگه اون شرطی که اون جاهای دیگه گفته همه اونا مالی است که جاییست که علم به طهارت داری و علم به نجاست در مقابلش داری. اما اگر علم به طهارت و علم به نجاست نداشتی، نمازی که با نجاست خوندی مشکلی چی نداره. داره اون شرط رو زیغ میکنه، میگه کدوم طهارت شرط است؟ طهارت معلومه، نه طهارت واقعیه. طهارت چی؟ معلومه. حالا که نمیدونی بر تو شرط نیست، تو نمازی که خوندی تا حالا صحیح بوده، یعنی تا آخر اگه خبردار نشی این لباست نجس بوده، بعدن کثیف که میشه میشوری و اون خونی هم که عیانم بوده میره و تو اصلا نمیبینی اینو، نماز صحیحه یا باطله؟ صحیحه. شرط واقعی اگه طهارت واقعی شرط بود بعد نماز تو باطل میبود. نه این طهارت زن. اینم هم همونه. خدا حکومت چه تزییقیه؟ به جای اینکه بیاد طهارت رو توسعه بده، بگه چه طهارت واقعی چه طهارت ظاهری، طهارت رو تزییق میکنه، میگه طهارت معلومه، نه مطلق طهارت. حلیت معلومه، ابای تصرف چی؟ ارشاد خدمت شما معلومه. که اینم باز همون جوابی که دادیم اینجا میاد که آقا این حکومت در ظرف شک، حکومت ظاهری، حکومت واقعی نیست. یعنی نه اینکه اون رفع عن امتی مالا یعلمون میخواهد بگوید اون چه در واقع شرط صحت نماز هست طهارتی است که علم بهش داری، و اگر یه چیزی نجس بود و تو علم به طهارتش داشتی پس تو شرط واقعی صحت نماز رو داشتی و حالا که خلافش معلوم شده، معلوم بوده نماز تو با لباس نجس خوندی، چون شرط واقعی رو داشتی دیگه لازم نیست دوباره بخونی. اینو نمیخواد بگه. این حکومت ظاهری است. میخواد بگوید تا وقتی که علم نداری به نجاست فعلا شرط تو همین طهارت معلوم است، اما بعدن که علم پیدا کردی دیگه نه، دیگه اون وقت این شرط نیست، یه شرط موقتی است. به محض اینکه خلافش کشف شد این میپره باطله، اون عمل باطله و لذا مجزی. پس این حکومت رو حالا هم چه تزییقی چه توسعه، هر دو تاش همین اشکال فرق نمیکنه برش وارده، که این مطلب نمیتونه هر شبت خدمت شما که مطلب درستی بوده باشه. این نکته ای بود که دو تا نکته بود که حالا از جلسه قبل، از یعنی شاید بشه بگیم دو جلسه قبل، چون حالا بحث متصل و مستمر بوده تو این دو تا جلسه، باقی مونده بود که من یادم رفته بود اونجا بگم. بعدم جلسه دیروزم که متوجه بودم گفتم بذار خب بس حالا به جای برسه بعدن وقتی نمتشش بود. این یک نکته. اما بحث بعدی که اینجا عرض شد به خدمت شما که مطرح میشه، این استش که مرحوم مصنف فرمودن در صورتی که در جلسه قبلی فرمودن، گفتن در صورتی که ببینید ما شک داشته باشیم در این که آیا این اصل این امر ظاهری ما اماره هست یا اصل عملی هستش. گفتن اگر بگیم این اصل عملی حکومت داره مجزیه که ما رد کردیم، اگه بگیم اماره هستش این حکومت چی نداره و مجزی هم نیست، دوباره باید اعاده یا قضا بکند، مگر اینکه بگیم اماره سببیت داره طریقیت چی نداره، که اون باز بحثش متفاوت میشه. اون چهار صورت محتمله پیدا میکنه. اطلاق هم ظهور در چی داره؟ ظهور در این دارد که بله این مجزی هر شاید به خدمت شما که هستش، یعنی همه مصلحت رو همه مقدار این سبب است برای ایجاد همه مصلحت تو همین مفاد خودش که مأمور به ظاهری باشه، طبیعتاً مجزیه و چیزی باقی نمونه که ما بخوایم استدراکش بکنیم. این فرمایشات قبلی هر شاید خدمت شما که ایشون بود. ممکنه کسی اینجا این سوال برش مطرح بشه که خب صورت شک در این که آیا حجیت هر شاید خدمت شما اماره داله بر امر ظاهری از باب طریقیت یا از باب سببیت، چه تفاوتی با اوامر استراریه یا اوامر ظاهریه در سطح یقین به اینکه حجیت اماره از باب سببیت داره، چه تفاوتی با اونجا داره؟ شما میگید اونجایی که از باب سببیت باشه بدونیم از باب سببیت هست، این مجزیه، درسته؟ اما اونجایی که شک داریم شما میگید نه این مجزی چی نیسته، شما نمیدونیم که اینجا یا واقعا این تمام مصلحت رو تامین میکنه، سبب هست چه سبب نیست، صرفا یک اماره کاشفه از واقع، طریق به واقع، حالا که معلوم شده مخالفتش با واقع، یعنی طریقیتش نقض شده طبیعتاً، پس یعنی که ما خیال میکردیم واقع دست کف دستمونه و داریم به واقع عمل میکنیم، اشتباه کردیم بعد اعادهش بکنیم، ما که نمیدونیم پس این معجزه چی نیست. شما میگید اینا با هم فرق داره، ممکنه کسی این اشکال به ذهنش بیاد که اینا چه تفاوتی با هم دیگه داره. شما در صورت شک در طریقیت یا سببیت اماره استصحاب چی میکنید؟ عدم فعلیت تکلیف واقعی اولی میکنید؟ نه نمیکنید، تو قبلی میکردید، اینجا نمیکنید، استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی اولی رو اینجا نمیکنید. یعنی اگه شک دارید این امارهی که آمده و داره به شما امر ظاهری میکنه، میگه برو اون نماز با طهارت بخون، طهارت ظاهریه که شکم داری درش، این اماره آیا سبب است یا طریق؟ شک دارید، خب شما چرا اینجا نمیاید بگید که اول وقت قطعا اون امر واقعی اولی هرچی که بوده طهارت واقعی بوده، اون قطعا فعلیت بر من نداشته، چون من علم بهش نداشتم، چون علم داشتم اون بر من فعلی نبوده، الان هم که معلوم شده و کشف خلاف شده شک میکنم آیا فعلیت دارد یا نه، همین رو بیار استصحاب بکن بگو هنوزم فعلیت نداره، مجزی نیست. چرا در صورت شک میگی مجزیه؟ عرشبت خدمت شما بگید مجزی نیست. چرا در صورت شک عرشبت به خدمت شما که بله، در صورت شک در طریق عید سببیت استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی اولی رو بگید و بگید مجزیه، همینقدر که انجام دادی کفایت میکنه. چرا؟ چون شک میکنیم آیا اون امر واقعی اولی حالا که کشف خلاف شد، حالا خلاف شد، حالا به فعلیت رسیده، حالا باید برم نماز با طهارت واقعی رو امتثال بکنم دوباره، یا نه هنوزم به فعلیت نرسیده، استصحاب بکن بگو هنوزم به فعلیت نرسیده، مأمور به ظاهری که انجام دادی ولو با شک به این که این مأمور به ظاهری اماره‌ای که برش دلالت داشته کاشف بوده یا سبب بوده، حالا اشکال بذار شک میکنی، الان که کشف خلاف شده هنوز اون عدم فعلیت باقیه یا نه، بگو هنوزم عدم فعلیت باقیه، بگو معجزه. چرا میگید در صورت شک معجزه نیست؟ همین استصحابیه که در صورتی که یقین داشتید به این که عرض شود خدمت شما که این اماره سبب هستش اونجا جاری میدونستید، چرا اینجا جاری نمیدونید؟ چرا در اینجا جاری چی نمیدونید؟ این اشکاله. این واب و هازا به خلاف ما از عالم، واب استنافیه جواب است این اشکال مقدره، میخواد این اشکال رو چیکار کنه؟ جواب بده. میخواد بگه تفاوت اینجا با اونجایی که علم داشتیم به این که این اماره سببیت دارد تفاوتش چیست، که در اونجا ما این استصحاب رو جاری میکردیم اما در اینجا ما این استصحاب رو جاری چی؟ عرشبت خدمت شما که نمی کنیم. جهتش چیه؟ حالا تفاوتش چیه؟ من اول از بیرون توضیح بدم بعد اون وقت بریم ببینیم در متن تطبیق. تفاوت مرحوم مصنف میگن در اینه که در صورتی که یقینه به سببیت اماره داشته باشیم، یعنی مطمئنیم این امر ظاهری که به ما گفته برو نماز با طهارت ظاهری بخون اما از باب اماره هست و این اماره هم سببیت داره، شک نداریم آیا سبب است یا طریق است، مطمئنیم سببیت داره، اگه مبنامون این شد اینجا یقین پیدا میکنیم به این که مأمور به ظاهری ما در حقیقت مأمورون به واقعی ثانوی است که مولا برای ما قرار داده. چون سببیات چی میگن؟ سببیات معتزله رو ما کار داریم دیگه، اشاعره رو که کارمون از محل نظاممون گفتیم خارجن. اونا چی میگن؟ میگن یه امر واقعی اولی خدا به همه افعال یه امر واقعی داره، مثلا که این واجبه، این حرامه، این فلان، یه حکم واقعی داره. اونایشون که واجبن و امر واقعی اولی دارن، در یک مواردی که اماره برخلاف اون امر واقعی اولی قائم میشه، امر گفته واجبه، این اماره میگه اتفاقا حرامه، یا میگه واجب چیزی نیستش. یه حکم واقعی ثانوی طبق مفاد این اماره خدا درست میکنه که تمام مصلحت واقعی اولی رو به من شما میده. خب یعنی در واقع منی که الان رفتم این مأمور به ظاهری رو انجام دادم، اساسا مأمور به ظاهری انجام ندادم، مأمور به واقعی ثانوی خودم رو طبق مبنای سببیت انجام دادم. خیلی خوب، اگر من مأمورم به واقعی ثانوی خودم رو انجام دادم، آیا این جایگزین مأمورم به واقعی اولی هست از نظر این معتزله سببی یا نیست؟ قطعا هست. اگر این جایگزین شده، شک در براءت ذمه نداریم تا قاعده اشتغال جاری بشه، که بگیم تو یه تکلیفی برای ذمت اومده بود، نمیدونی با اینی که انجام دادی این مرتفع شد یا نه، بنابراین باید احتیاط کنی، حالا که کشف خلاف شده بری اون تکلیف واقعی اولی تام انجام بدی. شک نداره طرف معتزلی. معتزله میگه من اینو انجامش دادم، خدا طبق همین برای من حکم جعل کرده، حکم واقعی جعل کرده، من حکم واقعیمو انجام دادم، همه مصلحتی هم که تو اون حکم واقعی اولی بوده که دست من رفته همه رو تو این دوباره گنجونده و توی این به جای او به من پرداخت کرده. یه لیوان آب میوه می‌خواستی بده من بخورم جانم مصفا بشه، اینو ندیدم، سریع لیوان دیگه گذاشتی جلو من، گفتی این همونه، بیا اینو بخور. حالا جزئیاتش فرق میکنه، یه سری خصوصیاتش فرق میکنه، اما اون مصلحتی که تو اون هست، ویتامین سی که او داره، اینم داره، من اونو می‌خواستم بده درشم از طریق این میرسم. خب حالا من الان خوردم، حالا من شک دارم در براءت ذمه که من اون تکلیفی که مولا کرده بود، گفته بود یکی از این گفته بود که این قصد خدمت شما فعل واقعی رو انجام بده تا مصلحت واقعی رو به دست بیاری، من شاید به دست نیورده باشم، برم تکرار بکنم، شک ندارم. قاعده اشتغال که اینجوری میشد، میگه بله اشتغال الیقینی یختزل براءت الیقین، تا وقتی یقین به براءت ذمه نداری میگه باید هنوز احتیاط کنی. حالا من که یقین به براءت ذمه دارم، سببی هستم دیگه، اینجا جایی برای احتیاط چی وجود نداره، من قطعا کارم رو هر شبت خدمت شما که انجام دادم، طبیعتا در اینجا قاعده اشتغال ندارم، یقین به براءت ذمه دارم، قاعده اشتغال جاری نمیشه. نهایتا شک در فعلیت تکلیف واقعی اولی پیدا میکنم بعد از انکشاف خلاف، میگم خب شاید الان اون تکلیف واقعی اولی که من علم بهش نداشتم و رهاش کردم، رفتم واقعی ثانوی رو انجام دادم، حالا که الان معلوم شده این واقعی ثانوی خلاف واقع بوده، شاید اون الان به فعلیت برسه، به فعلیت برگرده. خب اونم که هر شبت میگه این شک با استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی چی میشه؟ رفع میشه دیگه، این شک جای این شک وجود چی؟ نداره. اما در جایی که شما شک دارید آیا سبب است یا نه، این یقین به براءت ذمه رو شما ندارید، درسته؟ یقین به براءت ذمه رو ندارید، چون مطمئن نیستی که شاید این سبب نباشد، اماره باشد، اماره کاشف از واقع باشد، این جای این فعلی که من انجام دادم جایگزین فعل واقع نشده، اون مصلحت رو نداشته. وقتی شما کشف خلاف برات میشود، این احتمال رو میدی که اون قبلی باقی باشه، یعنی به براءت ذمه یقین نداری، چون یقین نداری قاعده اشتغال نمیاد دست تو بگیره بگه باید بری انجامش بدی، نمیگه باید بری انجامش بدی، میگه چی؟ میگه که آقا تو هر شبت خدمت شما لازم نیست انجامش بدی. ببخشید، قاعده اشتغال اینجا یقین تو رو میگیره، میگه باید انجام بدی. چرا؟ چون براءت یقینی تو نداری، یقین به براءت ذمه نداری، شاید این امر ظاهری امارش از باب طریقیت کاشفه باشد، و اگر از باب طریقیت کاشفه باشد طبیعتاً دیگه اینجا ارشاد به خدمت شما که جایگزین واقع نشده و من ذمه من بری نشده، باید تکرار رو کنم. همین شاید که میاد میگه اشتغال یقینی، میگه برو پس تکرارش کن، اینجا قاعده اشتغال چی میشه؟ جاری میشه. بنابراین این حاصل فرمایش ایشونه. حالا عبارت رو ببینید، میگه و هاذا، این که مأمور به ظاهری که مدلول اماره هست، اذا شک کفی سببیت الاماره و طریقیتهی، در صورتی که شک بکنیم در اینکه این اماره آیا سبب است یا طریق هستش، این به خلاف ما اذا علم انه مأمور بهی، واقعا ما بدانیم که انه، یعنی مأمور به ظاهری که مدلول اماره هستش، این مأمور به واقعی ماست، و شک کفی انه یجزی اما اول مأمور به الواقعی الاولی، که ما میدونیم این مأمور به واقعی ماست، یکیش جاییست که امر ظاهری رو بگیم مدلول اماره است و اماره هم سبب بدونیم، میگه خب همین دومی الان مأمور به واقعی تو چون این سبب واقع سازه، درست شد؟ ما تا شک داریم انهو یجزی اما اول مأمور به واقعی اولی، آیا این مأمور به واقعی ثانوی من از اون مأمور به واقعی اولین بعد از کشف خلاف کفایت میکنه؟ کما فی الاوامر الاضطراریه و ظاهریه، کما این که در اوامر اضطراریه همینطوره، امر اضطراری که میگه باید تیمم بکنی مأمور به واقعی ثانوی توست، میگه مأمور به واقعی اولی طهارت مایه بوده، مأمور به واقعی ثانوی چیه؟ طهارت ترابیه است. خب من اینو میدونم اما شک میکنم آیا این مأمور به واقعی ثانوی فقط برای شرایط اضطراره، یا اگر اضطرارم برطرف شد دیگه اضطرار نداشتم، این بازم از اون مأمور به واقعی اولی من کفایت میکنه، لازم نیست نماز با وضوع و اعاده یا قضا کنم. یا در امر ظاهری مأمور به واقعی اولی من چی بوده؟ نماز با طهارت واقعی بوده. اگر امری آمد گفت کلش این لکت طاهر حتی تعرف انه قذر، من رفتم اینجوری نماز خوندم، این مأمور به واقعی ثانوی من میشه، چون این سببه. اگه گفتیم ما یقین داریم که اماره سبب است، مأمور به واقعی ثانوی من آقا فقط در ظرف شک مأمور به واقعی منه، یا و یا اینکه حتی اگر کشف خلافم شد و معلوم شد که من این نمازم با طهارت واقعی نبوده، بازم کفایت میکنه و لازم نیست. میگه این شک رو شما اینجا داری و شک کفی انه و یجزی اما اول مأمور به الواقعی اولی کما فی الاوامر الاضطراریه و از ظاهریه بناهن علا ان یکون الحجیه علا نحوز چی؟ سببیه. فقضیت الاصل فیها، مقتضای اصل در اوامر اضطراریه یا اوامر ظاهریهی که مدلول اماره هستن، بنابراین که ما اماره رو سبب بدانیم، درست شد؟ مقتضای اصل در اینها چیه؟ کما اشرنا الیه، کما اینکه در امر اضطراری اشاره کردیم، این همون جاییه که گفتم ایشون در اینجا اشاره نمی‌کنه. اینجا میگه کما اشرنا الیه، فقط تو امر اضطراری اشاره می‌کنه. در امر ظاهری هیچ مقتضی اصل نه، فقط گفت اگر اطلاق مقامی داشتیم اقتضا می‌کند مجزی است. اما نگو اگر اطلاق مقامی نداشتیم مقتضی اصل چیست؟ ایشون میخواد اینجا همینجا اشاره بکنه که کما اشرنا الیه همونی که تو اضطراری گفتیم اینجا میاد، مقتضای اصل فیها کما اشرنا الیه عدم و وجوب اعاده هستش. این هستش که اعاده مأمور به واقعی اولی واجب چی؟ نیست. چرا اصلی همچین اقتضایی رو داره؟ لل اتیان به ما اشتغلت به ذمه یقینا، چون برات یقینی حاصل شده. شما اشتغال یقینی داشتید، یه تکلیف واقعی به ذمتون اومده بود، اتیان کردید آن چیزی که به ذمه شما واقعا آمده بود که اون تکلیف واقعی باشه، یقینا هم این کارو کردید، چون تکلیف واقعی ثانوی رو آوردید دیگه، پس تکلیف واقعی که به ذمتون اومده رو قطعا انجام چی دادید، و این تکلیف واقعی ذمه شما رو قطعا چیکار میکنه؟ بری میکنه. فرض اینه که همه مصلحت هم چی داره، و اصالت و عدم فعلیت تکلیف واقعی بعد رفع الاضطرار و کشف خلاف. شک میکنیم آیا اون تکلیف واقعی اولی، این تکلیف واقعی که اینجا میگه یعنی واقعی اولی، آیا او بعد از اینکه اضطرار برطرف شد در امر اضطراری، یا بعد از اینکه کشف خلاف شد در امر ظاهری بنابر سببیت، آیا او دوباره به فعلیت برمیگردد یا برنمیگردد؟ اصل عدم فعلیت در اینجا چی میشه؟ هر شود خدمت شما که جاری میشود. خب یه نکته، مصنف قبلا تو بحث اضطرار استصحاب عدم نکردن، نگفتن چون قبلا فعلی نبود الان شک میکنیم استصحاب عدم میکنیم، بلکه چی جاری کردن؟ اصالت البراءه جاری کردن. ما شک میکنیم آیا این الان وجوب فعلی بر ما پیدا میکند یا نمیکنه، اصل براءت میگه تو اضطرار اینجور، اینجا هم که حرفی نزده بودن، تو بحث امر ظاهری هم که اساسا حرفی نزده بودن راجع به اصل عملی، اونجا که گفته بودن گفتن براءت، اصلا بحث استصحاب مطرح نکرد. اینجا دارن میگن استصحاب، اصل عدم که دارم میگن ظهورش در اصل استصحابه، که قبلش هم بحث استصحاب عدم فعلیت رو مطرح میکردن. کدومش دقیق تره؟ این دومی دقیق تره. چرا؟ چون قاعده براءت در جاییست که شک ما مسبوق به یقین، گرچه نتیجهش یکی میشه ها، نتیجه چه براءت شما جاری کنه چه استصحاب عدم، بالاخره عدم فعلیت رو میرسونه. اما اینکه از چه طریقی برید، استصحاب مال جایی است که حالت سابقه داشته باشه شک شما، براءت مال جایی است که حالت سابقه یقینیه ندارید، یه شکی دارید لاحقا سابقا هم همجور شک بوده، در سابقه هم یقینی نداشتید. اینجا جای براحته، اما درمان هنفی جای استثابه. لذا حالا چون نتیجه شد یکی بوده اونجا اونطوری گفتن، اما اینجا دارن اشاره میدن که اونی که اینجا جاری، اون اصلی که اینجا جاری میشود هستش چی هستش؟ هر شبت به خدمت شما که براعت هستش. و اصالت و عدم فعلیت اصل استثابه، استثاب عدم فعلیت تکلیف واقعی اولی بعد رفع الاضطرار و کشف خلاف. و عمل قضا، خب عبارت عمل قضا عطف بر عبارت چیه؟ یه مقدار فاصله شده، میخواییم برگردیم به اصلی. فعصالت و عدم الاتیان به ما یسبت و معهد تکلیف مختزیتون للعادت فی الوقت. یه خود رو برید عقبتر، کجا گفته بود؟ گفته بود فعصالت و عدم الاتیان به ما یسبت و معهد تکلیف مختزیتون للعادت فی الوقت. درسته؟ یادتونه؟ که ما گفتیم اصالت عدم الاتیان یعنی قاعده اشتغال. این که شما میدونید اشتغال یقینی دارید، الان هم شک کردید آیا چیزی رو آوردم که هر صورت خدمت شما اون اشتغال یقینی من ذمه‌م رو بری بکنه یا نه یقینا؟ اصل میگه نه، شما هم چیزی نمیگید تا براعت ذمه یقینی پیدا نکردید باید همینطور اتیان بکنید و ادامه بدهید. میگه این مقتضی اعاده فعل وقته، حکم قضا رو بیان نکرد. از اینجا میفرماد و عمل قضا عطف به اونجاست. پس عبارت چیه؟ عبارت اینه هاذا. من میخوام یکم از عقب‌تر از اون فصلت عدم الاتیان از اول عبارت بخونم تا به اینجا وصل بشه، ببینید عبارت چجوری میشه. هاذا فی ما اذا اوهر زند الحجیه به نحو الکشف و طریقیه. این احکامی که گفتیم مال وقتی است که معلوم شود حجیت اماره به نحو کشف است و طریقیت او به نحو الموضوعیت و سببیه، یا اینکه سببی امارات حجیتش سببیه است از باب سببیت معتزله. و اما اذا شک فیها، اما اگه ندونیم حجیت امارات از چه بابه، ولم یحرس احراز نشود انها علی ای الوجهین آیا سببی هست یا طریقی هست، فعصالت و عدم الاتیان به ما یسقط و معهد تکلیف استصحاب عدم اتیان با اونچه که به همراه او تکلیف ساقط می شود مقتضیتون للعیادت فل وقت. این مقتضیه چیه؟ اعاده در وقت هستش. و اما القضاء فلا یجب، اما مقتضی قضا چی؟ نیست. درست شد؟ حرفش بسیار. پس میگه این مقتضی اعاده است، یعنی اگه در وقت کشف خلاف شد تو بعد اعاده کنی، اما اگر در وقت کشف خلاف نشد، خارج وقت کشف خلاف شد، وقت گذشت، شما همون نماز ظاهری رو خوندی بعدا حالا معلوم شد که این لباس شما نجس بوده، میفهمد اونجا دیگه مقتضی وجوب قضا چی؟ نیستش. میگه برای که بحث بیایم تو بحث، این بحث به کجا مربوطه؟ یهو این همه بحثای دیگه کرد و جواب اشکال مقدر داد و اینا رو همه رو باید بذارید تو پرانتز، اینا جملات معترضه است. برگردید بحث بس پیدا کنید این و عمل قضا در واقع داره به کجا برمیگرده. خب حالا مرحوم مصنف میگه گفتیم اعاده که قاعده اشتغال میگه لازمه، اشتغال یقینی داشتی برات یقینی نداشتی چون نمیدونی که این سبب باشه جایگزین واقع بشه، پس باید اعاده بکنی. اما قضا چی؟ ایشون میگه که در قضا دو مبنا وجود داره. یک مبنا این استش که قضا واجب چیه؟ جدیدیست و نیاز به دلیل جدیدی داره. یه مبنا اینه، یا دلیلی که دلالت بر ادا میکرد میگفت سله، اون دلیل وحدت مطلوب در و اون چیه؟ نماز در وقت مطلوب مولا بوده. الان هم که فرض اینه وقت گذشته دیگه نماز در وقت ها نمیشه خون. اون دلیل گفته بود نماز در وقت، من این دو تا مطلب رو میخوام، نگفته بود یه مطلب من نماز است، یکشم در وقت بودن است، تعدد مطلب نداشت. اگر این باشه وقت میگن اینجا قضای واجب جدیدی است که نیاز به دلیل جدید داره، به صرف سله شما نمیتونید بفهمید که در خارج وقتم من طلب نماز ولو در خارج وقت است مصلحت وقت ندارد باز دارم. این از این نمیفهمید. چرا؟ چون این گفته من نماز در وقت میخوام، مثل که به شما گفته من دو لنگه کفش میخوام، شما از این نمیفهمید که اگر یه لنگش رو نتونستید تحصیل کنی یه لنگش گم شد اون دومی رو حتما میخواد، شدم بخدا. اما این نمیفهمید، باید دلیل بیاره دوباره بگه اگرم یکشو گم کرده اون یکی دیگه‌شو برده بیار باز به درد من میخوره. اینو باید بگه، نیاز به دلیل جدید داره. اگرم نتونستی تو وقت بخونی عمدن یا سهوًا از دستت رفت، خارج وقت همون نماز یه لنگه‌ای رو بدون وقت رو چیکار بکن؟ اتیام بکن. نیاز به دلیل داره. خب پس اگر شما گفتید قضا نیاز به دلیل جدید داره، خب اون دلیل جدید چیه؟ ادله‌ای که میگفت اقضی ما فات کما دلیلم داریم البته براش. میگفت اقض ما فات کما فات، موضوع وجوب قضا در اونها چیه؟ فوته. فوته چی؟ واجب هستش. خب این فوتی که وجوب قضا در ادله وجوب قضا برش مترتب شده، این با اینو نمیتونید شما اثباتش بکنید تا بتونه حکم بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه از کجا میخواید این اثبات بکنید؟ میخواید بگید که خیلی خوب، من شک میکنم آیا اون واجب خودم رو انجام دادم یا ندادم. چرا شک میکنم؟ چون که من نمیدونم آیا اون امر ظاهری که به من متوجه شده بود، گفتون برو به طهارت ظاهری بخون کلش این لکه طاهر، امارهی که برش دلالت داشت سبب است یا طریق. اگر سبب بوده باشد، من خلاصه عرض شود خدمت شما واجبم و انجام دم، این از من فوت نشده که بخواد ادله وجوب قضا بگیرتش، موضوع ادله وجوب قضا حاصل نیست. اگر بگویید نه این محقق نشده است و این سبب عرض شود نیست، طریق است، و حالا که کشف خلاف شده معلوم میشه طریق خلاف واقع بوده، پس معلوم میشه فوت محقق شده. حالا که فوت محقق شده چیکار میکنم؟ میگم که ادله وجوب قضا، میگن اقض ما فات کما فات، قضا برات واجب. حالا من این فوت از کجا احراز کنم؟ میگه با استصحاب. میتونید بکنید بگید استصحاب چی؟ عدم اتیان. من شک میکنم آیا اون تکلیف واقعی واجبیم رو انجام دادم یا ندادم. استصحاب چی میگه؟ میگه اون لحظه اول وقت که انجام نداده بودم، بعدن شک میکنم با انجام دادن این نماز با طهارت ظاهری اون تکلیف واقعی رو انجام دادم یا ندادم. استصحاب میگه هنوزم انجامش چی؟ نداده ای. خب حالا که انجامش دادم یعنی فوت شده دیگه. پس اگه فوت شده، پس این عرض شد خدمت شما موضوع دلیل وجوب قضا ثابت میشه. ایشون میگه نه نمیشه. چرا؟ میگه چون این اصل مثبته. چون فوت شدن واجب لازمه عقلی عدم اتیان واجب است. یعنی شما وقتی واجب رو نمیآوری، لازمه عقلی چی میشه؟ میشه فوت واجب. پس یعنی واجب از دستت رفته. نه اینکه این عین اون باشه. و این فوت هم حالت سابقه نداره که بتونی فوت رو استصحابش بکنی. شما باید اتیان، عدم الاتیان رو استصحاب بکنی. بعد لازمه عدم الاتیان که مستصحب شماست، لازمه عقلیش، عقل چی میگه؟ میگه خب حالا که تو اتیان نکرده ای، پس یعنی فوت شده از تو دیگه. حالا که من استصحاب کردم عدم اتیان، پس یعنی تو فوت شده. این پس میگه اصل مثبت، اصل مثبت حجت نیست. اصول عملیه لوازم عقلیهشون رو ثابت چی؟ هر شرط خدمت شما که نمیتوانند بکنند. این حاصل فرمایش ایشونه در اینجا. این اگر که شما بگید آه قضای واجب جدیدی است، ایشون میفهمد این اصل عملی کارگشا نیست، این اصل چی هستش؟ عرض شود به خدمت شما که مثبته. اما اگر اینطور نباشه، اگر اینطور نباشه دو فرق داره، خوب دقت کنید. یکی این که ما بگیم دلیل ادا وحدت مطلوب ندارد، دلیل ادا همونطور که ادا رو وجوبش رو میرسونه، قضا در خارج وقت هم وجوبش میره. چرا؟ چون وحدت مطلوب نداره. نگفته دو لنگی کفش با هم بیار، به تو گفته دو تا لنگی کفش بیار جدا جدا، نماز ازت میخوام، طبیعت نماز رو ایجاد بکنی. دومی مطلوب هم اینه که اینو در وقت انجامش بدی. دو تا خواسته ازت دارم، نه یک خواسته نماز در وقت فقط که اگه خارج وقت شد دیگه اصلا نماز رو نخوام. بنابراین خود همین دلیلی که میگه سله، اگر شما تعدد مطلوب رو درش قائل شدید، وجوب قضا رو هم میره. شما نیازی به دلیل اقض مافات کمافات برای اثبات وجوب قضا چی؟ نداریم که بعد بگیم آقا فوت موضوعش از کجا اثبات کنید، بگید استصحاب، بگیم استصحاب اصل مثبته ثابت نمیشود. ما نیاز به اون نداریم، ما همین دلیل رو داریم. ایشون میفرماید اگر اینو بگید خود همون دلیل ادا دو تا مطلوب دارد و یکیش ایقاع اون فعل هست، اصل ایقاع فعل است که در خارج وقت هم قابل تحققه، پس همین دلیل میگه اون انجام بده. خب در اینجا اگر ما بگیم یکی از این مطلوب ها به خاطر گذشتن وقت از بین رفت، دیگه در وقت نمیتونه انجام بده، این مطلوبش خط خورد، مطلوب دوم ساقط میشه یا نه؟ ساقط نمیشه. و قضا واجبه یا واجب نیست؟ قضا واجبه دیگه، چون میگه همون دلیل ادا میگفت باید انجام بدی، تو دیگه در وقت که نمیتونی انجامش بدی، اما خارج وقت باید انجام بدی، تعدد مطلوب داشتم دیگه، این نسبت بده. پس اینجا میگه بله یجبل، و الا اگر شما بگویید که نه قضا وجوبش تابع اداست، به دلیل مستقل نمیخواد، اقضا مافات کمافات نمیخواد، همون دلیل اقتضا میکند که اینم واجبه. همونطور که میگه اعاده وقت در وقت لازمه، میگه قضا در خارج وقت هم لازم. این نسبت بین. اگر شما به الا یه فرد دیگه هم داره، و اون این که شما بگید قضا فرض جدیده، مثلا همون فرع اول قضا تابع ادا چی؟ بگید نیست، مفاد مثل دلیل اقزمافات کمافات و امثال زالگه. ولی اثبات موضوع این دلیل یعنی فوت به واسطه استصحاب عدم اتیان به تکلیف واقعی از قبیل اصل مثبت نیست. بگید اصل مثبت نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. بگیم فوت یک امر وجودی نیست، چون در مورد ماهیت و مفهوم فوت دو مبنا هست. یه مبنا که میگن فوت یعنی ذهاب المطلوب، ذهاب چی؟ مطلوب. این امر وجودیه، از بین رفتن و نابود شدن مطلوب مولا، این یک امر وجودی هست. خب این لازمه ی عدم اتیانه. وقتی شما مطلوب رو نیاوردید یه امر عدمی، لازمش امر وجودی میشه، میشه به نام چیز ذهاب مطلوب، اون وقت این میشه اصل مثبت و قابل اثبات است، همونیست که تو فرع اول گفتیم. اما اگر شما آمدید گفتید که نه، فوت یه امر عدمی، امر وجودی به معنی ذهاب مطلوب نیست. فوت یعنی چی؟ ترک اتیان تکلیف واقعی، که تکلیف واقعی رو انجام ندی اسمش فوت، همون فوت. اون وقت مستصحب شما خود همین فوت میشه، نه اینکه فوت لازمه مستصحب. همین عدم اتیانی که دارید استصحابش میکنید خودش همون فوته، عبارتون اخرى فوته. فوت یه امر عدمی است، یه امر وجودی نیست که لازمه عدم اتیان باشه، خود همون عدم اتیانه. وقتی اصل مثبت نمیشه، شما دقیقاً موضوع حکم تکلیف، حکم شرعی رو که قضا باشه، موضوعش یعنی فوت رو استصحاب که استصحاب فوت کردید، استصحاب عدم اتیان یعنی هم استصحاب فوت، نه لازمش فوت بوده باشد. اگر اینم بگید یعنی اینجا دیگه بازم وقت اقتضای چی میکنه؟ باز وجوب قضا میکنه. ولی اینکه بگید این به دلیل اول نیست، دلیل دوم موضوعش ثابت میشه، مشکلی نداره با این استصحاب. میفرماید که عبارت ببینید، و عمل قضا او، اما قضا یعنی قضا اون واجب بعد از کشف خلاف، فلا یجب، این واجب چی نیست؟ قضا در جایی که شک در طریقیت اماره یا سببیتش داریم، فلان این واجب نیست، بناهن علا انه فرض جدید، بنابراین که بگیم قضا یک واجب جدید از تابع ادا نیست. و کان الفوت المعلق علیه وجوبه، و این که بگوییم اون فوتی که موضوع وجوب قضا است در دلیل اغزمافات کمافات و وجوب قضا برش معلق شده و بهش تعلق گرفته، لا یثبت با اصالت عدم الاتیان، با استصحاب عدم اتیان به تکلیف واقعی، این فوت ثابت نمیشود الا علی القول بنسل مثبت، مگر اینکه بگید خب لازمه عقلیشه و ما هم میگیم اصول عملیه لوازم عقلیشون ثابت، کسی نمیگه. پس قضا در اینجا ثابت نیست، ادا لازم اعاده، اما قضا نه. و الا، اما اگر اینطور نم، این و الا گفتیم دو فرق دارن، یا اینکه بگویید قضا تابع ادا هست، قبلی میگفت نیست، یا اینکه بگید نیست ولی این اصل مثبت نیست، هر کدوم از این دوتا رو بگید. و الا فهو واجبان، و قضا واجب میشه تو یک فرض به خاطر که همون دلیل ادا برش دلالت داره، تو فرض دوم به خاطر که این استصحاب، استصحاب اصل مثبت نیست، خود فوت رو ثابت میکنه، خب موضوع حکم شرعی وجوب قضا به دنبالش میاد. فهو یعنی فالقضاء واجبان کما لا یخفا علی المتأمل، کما که بر کسی که اهل تأمل باشه این مخفی نیست. فتأمل جیدا، پس تأمل بکن که بر تو مخفی نمونه مسئله. ثم ان هذا كله فی ما یجری فی متعلق تکلیف، ایشون میفرماید آقا تمام این مطالبی که تا حالا گفتیم راجع به اجزا یا عدم اجزا، امر ظاهری از امر واقعی، مال گفتیم جایی است که امر ظاهری تعلق گرفته باشد به چی؟ به متعلق تکلیف، که یک شرطی، یک جزئی در متعلق تکلیف شرط شده، اعتبار شده، امر ظاهری نسبت به اون شرط جزء اومده یک نظری داره و میگه اینو مثلا من توسعهش بدم یا تضییقش بکنم، درست شد؟ اون بله، اونجا بحث میشه آقا این امر آیا اصل عملی است، آیا این اماره هست، اماره هست آیا سببه، آیا یقین دارید به اینکه طریقه یا شک دارید در اینکه سبب تن، این چهار فرض رو ما حکمشو گفتیم. همه اینایی که گفتیم مال اونجایی بود که امر ظاهری تعلق نگرفته باشد به اصل یک تکلیفی، تعلق گرفته باشد به شرط یک تکلیفی، به جزء یک تکلیفی رو بیان کرده باشد، مثل همین مثالی که ذکر کردم. اما اگر امر ظاهری تعلق گرفت به اصل یک تکلیفی، آیا این مجزیه یا نه؟ مثل اینکه امر ظاهری آمد به شما چی گفت؟ گفتش که شک کردید آقا من در زمان غیبت نماز جمعه، روز ظهر جمعه واجب بوده، درست شد؟ بعد از زمان غیبت شک میکنم آیا هنوز هم نماز جمعه واجب هست یا نه. استصحاب آمد چی گفت؟ گفت هنوزم واجب. بعد الغیبت هم نماز جمعه ظهر جمعه بر همه مؤمنین چی هستش؟ استصفا بگیرن. یا نه یک خبر واحدی آمد یا اماره ای آمد، حالا چه هستن ولی چه اماره، گفت در غیبت هم نماز جمعه واجب چی هستش، امر کرد تو رو به نماز جمعه. هر دو تاش امر ظاهریه، چه اماره چون کاشف ظنیه نهایتا، و چه چی استصحاب، چون اونم اصل عملی اساسا هیچ کاشفیتی هم از واقع چی ندارد، فقط یک وظیفه عملی در مقام عمل برای مکلف تعیین میکنه برای رفع تحیر و سرگردانی رو. هر کدوم از این دو تا که باشه. خب در اینجا حکم چیه؟ ایشون میفرماید که چه اماره شرعیه باشد چه اصل عملی باشد، ما اینجا میگیم که اگر در اصل تکلیف بوده باشد، مثل اینکه یک اماره یا اصل عملی بیاد بگه نماز جمعه در روز جمعه در زمان غیبت چیه؟ واجبه. بعد عرض شد خدمت شما که ما رفتیم اینو انجامش دادیم، رفتیم نماز جمعه خوندیم، درست شد؟ بعدن معلوم شد که نه، نماز ظهر واجب بوده، این نمازی که ما خوندیم غلط بوده، اصلا در زمان غیبت نماز جمعه واجب چیه؟ نه، اونی که بر ما واجب بوده نماز ظهر بوده، در عرض شد زمان جمعه باید نماز ظهر میخوندیم مثل روزای دیگه. اینجا آیا معجزه یا معجزه نیست؟ خب حالا که فهمیدیم باید اعاده کنیم اگه در وقت این کشف خلاف شده، یا باید قضا بکنیم یا نه، یا همون نماز جمعه که خوندیم با همون امر ظاهری اماری یا اصل عملی کافیه، دیگه نیازی به اعاده نماز ظهر چی نداره. ایشون میگه هیچ وجهی برای اجزایش نیست مطلقاً. مطلقاً هم که میگه یعنی که چه شما این امر رو که متعلق به اصل یک تکلیفی شده اصل عملی بدانید، چه اماره بدانید، و اگر هم اماره میدانید چه او رو طریق بدانید، و چه سبب بدانید، چه شک داشته باشید که آیا عرض شد خدمت شما که طریق هستش در طریقیت یا سببیتش شک وجود داشته باشید، فرقی نمیکنه. تو همه این صورتشون میگه این معجزه نیست. خب چه فرقی با صورت قبلی داره؟ میگه در صورت قبلی وقتی اصل عملی بود، لسان این دلیل چون داشت موضوع یک دلیل دیگر رو بیان میکرد، لسان توسعه بود، لذا اونجا گفته میشد که خب این داره میگه موضوع اون مطلق طهارته نه طهارت واقعی فقط، بنابراین داره چیکار میکنه؟ داره حکم برای ما درست میکنه، میگه این معجزه. چون شما الان هم که فهمیدید طهارت واقعی نداشتید، طهارت ظاهری که نفهمیدید نداشتید، میدونه طهارت ظاهری داشتید با کل شاین لکه توار اندشک، شما طهارت ظاهری داشتید ولی اینکه اون موقع واقعا نجس بوده، همینه که داشتید شرطی داشتید نماز درسته. اما در جایی که امر ظاهری تعلق گرفته به اصل یک تکلیفی، یعنی یه چیز دیگه ای واجب بوده، نماز ظهر واجب بوده، ظهر جمعه، امر ظاهری چه استصحاب چه اماره خبر واحد اومده گفته نه نماز جمعه واجب، روز ظهر جمعه، این هیچ ربطی به اون دلیل دومی نداره که بخواد لسان حکومت به اون داشته باشه، بخواد اونو تمیز کاری به اون نداره که بخواد اون دلیلی که گفته که سل صلات الظهر که شامل روز جمعه میشه بخواد اونو تفسیرش بکنه، هیچ لسان تفسیری نسبت به او چی نداره به خلاف اونجا، ولی این اصل عملی بوده باشه، هیچ گونه لسان عرض شد خدمت شما تفسیری نسبت که بخواد مفسره اونجا، لذا مجزی از امر واقعی بخواد قرار بگیره، نه امر ظاهری متعلق به نماز جمعه بوده، حتی اگر مستفاد از اصل عملی هم باشه هیچ ربطی به امر متعلق به نماز ظهر که مأمور به واقعی اولی شخص بوده در زمان غیبت نداره که بگیم خب لسان امر ظاهری که به نماز جمعه تعلق گرفته بود لسان توسعه است نسبت به نماز، تضییقی است مثلا نسبت به نماز ظهر، میخواد بگه اون امری که گفته بود صلی صلات از ظهر اون مخصوص به چیه؟ غیر روز جمعه است، شامل روز جمعه نمیشه، این لسانی نسبت به او نداره، هیچ نظارتی نسبت به او نداره که بخواد اونو تفسیرش کنه و اینجور گفته بشه و بگیم خب پس بنابراین در اینجا اساسا ظهر واجب چی نبوده و همین مقدار چی هستش معجزیه، این کفایت میکنه، بگه نه اگه همچین چیزی عرض شد خدمت شما که نیست. نهایتا امر ظاهری متعلق به اصل تکلیف نماز جمعه در روز جمعه شده، این یه تکلیف جدیدی رو اثبات میکنه بدون اینکه تکلیف واقعی اولی یعنی نماز ظهر در روز جمعه رو نفی بکنه، اصلا به اون نظری نداره، لذا اگر خلافش کشف شد معلوم شد این امر ظاهری غلط کرده، اشتباه گفته و همون نماز ظهر واجب بوده، تکلیف واقعی اولی به جای خودش باقی یا باقی نیست، به جای خودش چی هستش؟ باقی. خب صرف این که من رفتم مأمور به ظاهری رو انجام دادم نماز جمعه شرکت کردم، این معجزه از امر واقعی نخواهد بود، ده کما اینکه اگر انکشاف خلاف هم نشه، حتی انکشاف خلاف هم نشه بازم باید نماز ظهر کنارش بخونی، خوب دقت کن، حتی اگر انکشاف خلاف هم نشه، یعنی الان من اصلا نمیدونم
حتی اگر انکشاف خلاف هم نشه، دلیلی که میگفت نماز جمعه بخون، میگه نماز جمعه بخون، ظهر جمعه. دلیلی هم که میگفت نماز ظهر بخون هر روز، میگه جمعه هم بخون، جفتشو بخون. مگه با هم منافاتی دارن اینا؟ این که میگه نماز جمعه مصلحت دارد، معنیش نیست که نماز ظهر مصلحت ندارد، که چون به اون نظارتی نداره. پس تو برای دو تا نماز واجبه، دو تا باید بخون. بله، اگه بگیم ما یه دلیلی داریم برای اینکه در یک تایم، در یک زمان و در یک وقت دو تا نماز واجب نیست، یا نماز ظهر یا نماز، مثلا اجماع، اجماع داریم که ظهر جمعه یا جمعه واجبه یا ظهر واجبه، اگر این دلیل رو بیاری وسط، آره میگیم اینا با هم تنافی پیدا میکنن. خب تنافیشون باز هیچ کدوم بر هم دیگه حکومت ندارن. نهایتا میگیم ادله نماز جمعه خاصن، ادله نماز ظهر عامن. خاص بر عام چی میشه؟ مقدم میشه و او رو تخصیصش چی میزنه؟ امروز نماز ظهر واجب چی؟ نیست. نهایتش این میخواد بشه دیگه. اون موقع وقت بحث میکنیم آیا این اصل عملیست یا نه. اگه اصل عملی بوده باشن، ما میگیم نماز ظهر دلیل اصل عملی جاری نمیشه که بخواد تخصیص بزنه. الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، اون به عمومش میگه امروز هم ظهر واجبه. جمعه واجبه یا نه؟ اصل عملی ارشاد خدمت شما بعد دیگه ارشاد خدمت شما واجبه یا واجب نیست؟ قطعا اون دلیل بر اصل عملی چی هستش؟ مقدم هستش. اگر بیاید بگید نه این مفاد اماره هست، میگیم این اماره کاشف از واقع یا سببه. اگر بگید سببه و واقع ساز، اینا با هم تعارض میکنه، چون اون دلیل هم اگر سبب بدونید امارش رو که میگفت نماز ظهر واجبه، اینم که داره حکم واقعی میگه، اونم داره حکم واقعی میگه، فرض زمینه یه دونه نماز واقعی بیشتر اینجا وجود نداره، بعد چیکار بکنیم؟ بعد یکی رو مقدم کنیم، خاص رو بر عام مقدم بگیم، نماز ظهر واجب، نماز جمعه واجبه، نماز ظهر واجب نیست، ظهر مال روزه دیگه است. اگر بگید این طریقیت دارد، او هم سببیت دارد، نماز جمعه دلیلش طریقیت دارد، اون نماز ظهر سببیت دارد و واقع ساز هستش، طبیعتا این نمیتونه جلوی اونو بگیره. اگه بلکسش بگیرید، اون نمیتونه جلوی اونو بگیره، این رو تخصیص میزنه قطعا. اگه هر دو تا رو طریق بدانید، این بازو رو تخصیص میزنه. بستگی داره به اینکه اونجا چطور قائل میشوید. این حاصل فرمایشه. میفهمد و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، اما اون اوامر ظاهریه‌ای که مدلول امارات شرعی و اصول عملی هستن و برای اثبات اصل یک تکلیف میان، کما اذا قامت طریق اول است، مثل اینکه یک اماره خبر واحد یا استصحابی مثلا بر وجوب صلات جمعه در روز جمعه فی زمان الغیبت وارد چی بشود، فن کشف بعد ادائها، وقت بعد از ادا نماز جمعه معلوم بشه وجوب صلات ظهر فی زمان ها، معلوم شه در اون زمان جمعه نماز ظهر واجب بوده است، نه نماز چی عرض شود خدمت شما که در زمان وقت غیبت نماز ظهر واجب بوده در ظهر جمعه، نه نماز جمعه. فلا وجه لاجزاها مطلقاً، هیچ وجهی برای اجزا این نماز جمعه از نماز ظهر مطلقاً وجود ندارد. چه بگید مفاد اصله، چه بگید امر به نماز جمعه مفاد اماره است، چه اماره رو سبب بدانید، چه طریق بدانید، چه شک داشته باشید اماره سبب است یا طریق است، هیچ کدومش وجهی برای اجزایش نیست. نهایتا غایت الامر ان تسیر صلات الجمعه فیها ایضا ذات و مصلحت، لذلك نهایت این است که شما بگید که این امر ظاهری به نماز جمعه چی هستش؟ اماره هست، اصل عملی نیست و بعدم سببیت دارد، یعنی واقع ساز است. اگر این باشه نهایت نهایتش نمیگید درش مصلحت ایجاد کرده در نماز چی؟ جمعه. ذات مصلحت لذلك، یعنی به خاطر چی این امری که امر سببی که وجود داشته، اماره سببیه‌ای که وجود داشته. ولا ينافي هذا بقاء صلات الظهر على ما هي عليه من المصلحه كما لا يفا، این که منافاتی نداره که نماز ظهر هم مصلحت خودشو داشته باشه، بعد تو دو تا نماز بعد بخونی. الا ان يقوم دليل بالخصوص، مگر اینکه دلیل خاصی مثل اجماع قائم بشه على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، اون اگه باشه بله، که میگیم حالا دیگه یکیشون واجبه، ما وقت دلیل جمعه رو بر اون بر دلیل ظهر کار میکنیم، طبیعتا مقدم میکنیم. الحمدلله رب العالمین.